أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اگر یک کسی به عین، یعنی غیر ولی، به عین مال طفل تجارت میکرد، این مشمول این روایات بود که الربح لليتيم و على التاجر زمان المال. اگر چنانچه به ذمه خودش اون شخص تجارت بکند برای خودش و بعدن تصادفاً برای ابراء ذمه خودش مال یتیم رو بده، اینم ظاهراً اشکالی ندارد که خب به ذمه خودش برای خودش رفته تو بازار معامله کرده، او معامله برای خودش واقع شده، نفع و ضررش مال خودشه، منتها بد کرده مال یتیم رو داده، برای ذمه نشده و ضامن مال یتیم هم هست، اما نفع و ضرر معامله مال خود اون شخص تاجره. اشکال در این جایی بود که معامله به ذمه میکند، یعنی انشاء به ذمه است. میگه مثلا خریدم این منظر را به 100,000 تومان که انشاء روی کلی 100,000 تومانه، ولی همون وقت در ذهنش است که اون 100,000 تومانی که مال یتیم تو جیبش است درارت بده. اینجا شیخ مرحوم فرمودن قاعده اقتضا میکند که ما ملاک رو انشاء قرار بدیم خلاصه، و چون انشاء روی کلیست و ذمی، معامله برای خود طرف باشه. این قاعده. ولی از این که این روایاتی که ما داشتیم میشد بگیم، اینجا هم میگیره که رحل الیتیم باشد و علی التاجر زمان المال، در حقیقت برخلاف قاعده. خلاصه بیانی که شیخ داشتن بر این معنا 3 چیز بود که اینا یه خورده با هم فرق میکنه. یه بیان شیخ علیه الرحمه که بگیم اینم حکم معامله با این را دارد، این بود که عرف مردم وقتی که میگن این شخص تجارت میکنه با مال فلانی، این رو منحصر نمیدونن به اونجایی که تجارت با این باشه، یعنی معامله با این باشه. علا ترا که مثلا اگر یک کسی تا حالا هیچ تو بازار نبوده و معامله گنده و گپ هیچ وقت نداشته، یه دفعه تو بازار پیدا شد و دیدن معامله های 1,000,000 و 2,000,000 میکند و بعد معلوم شد یه پولی از کسی، مثلا 3-4 میلیون پول از کسی پیششه، مردم میگن ای دارد با پول فلانی تجارت میکنه. خود این شخص هم میگه، میگه بعد ما جلوتر پولمونی نداشتیم، ولی حالا 3-4 میلیون پول از فلانی پیشمون هست، ما رو روانه بازار کرده. در صورتی که وقتی میاد معامله بکنه نمیگه خریدم به عین این پول، که اول پول رو تو دستش بگیره و بگه به عین این پول خریدم. پس معلوم میشه تجارت به مال خاصی اما از این که به عین معامله بشه یا به ذمه ای که پشتوانش این عینه. این یه بیانه برش. این بیان را اگه شیخ بخواد دلیل قرار بده، یعنی عرف میگن این تجارت به مال غیر میکنه، انصافش این است که عرف در اونجایی هم که این شخص در حین معامله توجه به این پول خاص نداشته باشه. همو وقتی که به تو و قبل تو میگه اتفاقا اون پولم فراموش کرده باشه و کلی بگه به تو و قبل تو، همینی که مردم میدونن پول فلانی پیششه و پولا اونو میده در مقام ابراء ذمه، پولا اونو خرج میکنه، مردم میگن با پول او داره تجارت میکنه. اگر این عرف مردم رو میخوای بگی، عرف در اونجایی هم که معامله ذمه باشد و ابراء ذمه به وسیله این پول باشد، اونجا رو هم میگن معاملهی با این پول، در صورتی که اونجا رو شما قبول کردید که اگر چنانچه در حین معامله قصد کلیست ولی بعدن پول این شخص رو بده، اینجا دیگه تجارت برای خود شخص واقع شده نه برای غیری که صاحب پوله. بالاخره مردم که میگن با فلانی با پول فلانی دارد کاسبی میکنه، هیچ نمیرن ببینم که این وقت معامله میگه خریدم این خونه رو به عین 100,000 تومان، یا این که ازش بپرسن که تو که گفتی این خونه رو خریدم به 100,000 تومان، در حین معامله پولای اون شخص رو تو ذهنت داشتی یا نداشتی. اینا رو مردم دیگه نمیرن تجسس بکنن. همینی که پول فلانی دستشه، گاهی معامله با این میکنه، گاهی اگه به ذمه بکنه قصدش اینست او پولو بده، گاهی هم بسا تو ذهنش هم اون پول نی ولو تصادفاً او پولو میده. در همه اینا مردم میگن با پول او داره کاسبی میکنه و یه به یه عنایت عرفی معنا صحیح هم هست. بالاخره اگه پول این نبود اینو از بازار بیرونش میکردن، ولو در این معامله قصد کلی ذمی هم کرده است، این پول هم در نظر نداشته، ولی بالاخره معامله ذمه، ذمه پا در هوا جوابگوی مردم نی، باید آخری پولو بنه تا ببینن این ذمهش اعتبار داره بازم باش معامله بکنه. پس در هر سه صورت عرف به یه عنایتی میگن یتجر به مال الغیر، دیگه نمیرن دنبالش ببینن که آیا ای عین پولو گذاشته رو دستش او معامله کرده، یا ازش بازجویی کنن که بگو ببینیم اون وقت که تو اومدی انشاء صیغه بکنی توجهت به این پول هم بود یا نه. پس اگه این دلیل شیخ باشه، این خلاصه این مسامحه عرفی، این باید گفت یه نحوه مسامحه عرفیه و این مسامحه عرفی رو ما نمیتونیم ملاک حکم شرعی قرار بدیم، برای که در اون عرف بدون این که احراز بکنه که معامله به عینه یا در حین معامله این شخص توجه به این دارد یا نه، یحکمونه به این که این شخص با پول مردم کاسبی میکنه و به عنایتن درسته، بالاخره پشتوانه اون پول غیره، اقلا ابراء ذمهشو با پول غیر میکنه، اگه پول نداشت ابراء ذمه بکنه تقش در میمده از بازار بیرونش میکردن. پس به یه عنایت مسامحی در هر سه صورت صحیح است که این با مال غیر تجارت میکنه، و اینی که مردم میگن یت تجر به مال غیر اینه، این رو پس ما نمیتونیم ملاک حکم شرعی قرار بدیم. این یه بیان شیخ بود که عرف میگه یت تجر و فلانون به مال غیر. بیان دیگری که شیخ داشتن که او ادق بود و اون بیان این بود که وقتی که شخص میگه اشتریت هذه الدار به 100,000 تومان، ولو در مقام تلفظ نمیگه به اون 100,000 تومان تو بغلم، اما همینی که میگه اشتریت هذه الدار به 100,000 تومان و دستشو هی به جیبش میزنه یا مثلا توجه به جیبش است، در حقیقت انشاء روی ذمه نیست، انشاء روی شخصه، صورتاً کلیست اما واقعاً شخصیست. در حقیقت این قصدی که دارد این پول را که میخواد بدهد، همین 100,000 تومان خاص رو بدهد، در حقیقت قصد دادن این 100,000 تومان وارد متن معامله میشه. پس وقت این به قاعده فرق میکنه با اون جایی که قصد پول خاصی نداره و تصادفاً اون پولو میده. این بیان غیر بیان اولیه که بیان بگیم عرف نمیدونن میگن با مال غیر تجارت میکنه. این بیان در حقیقت یه دقته که ولو در مقام انشا گفته اشتریت و حاضه دار به 100,000 تومان لفظ قید نداره، اما به حسب متن و واقع قید هست و این قید هم در حقیقت تو متن عقده. در حقیقت این شخص گفته اشتریت و حاضه دار به 100,000 تومان تو بغلم. این یه قدری خب موجب تزلزل انسان میشه که بیایم بگیم کلی اینست که انسان انشاء روی کلی ببرد و قصدم کلی باشد. العقود و تابعتون للقصود. ما اینجا نمیتونیم بگیم این دو تا قصد منفک از هم داره، یه قصدش تو متن عقده، یه قصدش کنار عقده، که این قصد کرده واقعا اشتراع این دار را به 100,000 تومان کلی قابل انطباق بر هر 100,000 تومانی اینو جدا قصد کرده، وقت در کنارشم یه قصدی کرده است که ما اون ذمه رو که کلیه از ای بپردازم. بلکه میشه بگوی یه قصد بیشتر نداره، میخواد بگه من خریدم این خونه رو به 100,000 تومان. جلوتر میرد پولا رو از تو بانک میگیره، اگه بانکیه بهش بگه که پولا رو پس از تو بانک چرا برمیداری، میگه میخوام برم خونه بخرم. اون وقتی هم که به اون طرف میگه این خونه رو خریدم به 100,000 تومان، میگه نسیهش یا نقد؟ نقد نقد، 100,000 تومان نقد. خب یعنی همین 100,000 تومان تو جیبم دیگه. این اصلا دو تا قصد نیست. تا بگویم یه قصدش که قصد کلیه این متن عقده، و قصد این که این کلی را منطبق بر این فرد بکنیم یه قصد کناریه. نه اصلا یه قصد کلی نداره دی بابا، این کلیش نیم یا یه جلوتر بولا را از تو باین خریده برای همین خونه. طرف هم جلوتر بهش قبل از معامله میگه آقا جو من به نسیه نمیدم، یه آقا جو پولش نقده. بسیار خوب نقده. بعدم باز مسجلش میکنه که نقده، اما در مقام انشاء میگه اشتری تو حاضه دا به 100,000 تومان، نمیگه به این 100,000 تومان. این در حقیقت گفته به این 100,000 تومان. این یه قدری دلیل تقریبا سر و صورت داریست، گرچه شیخ مرحوم خودش ملتزم به این معنا نمیشه آخرش، با اینکه این رو تقریب میکنه دو تا روایت هم کمک میاره، کلام علامه در مختلف هم کمک میاره، و آخر کار میگه ولیکن اقوا اینست که اینجا معامله کلیست و برای خود شخص واقع میشه، که مثلی که شیخ مرحوم خواسته باز بگه در مقام تجزیه و تحلیل عقلی این شخص دو قصد داره. درسته العقود تابعتون للقصود، اما این دو تا قصد داره، یه قصد کلی یه قصد تطبیق اون کلی بر این فرد. حالا این جوره واقعا که وقتی که شخص میرد پولا رو از تو بانک میگیره، میاد با طرفم جلوتر صحبت میکنن، اونم میپرسد آقا من نسیه نمیدم، یه شاش اگر نسیه باشه قبول ندم. یه نه آقا تو نقد خاطر جمع باشد، نه پول حاضره. همه اینا رو میگه، وقت بعد میگه یه اشتراک تو حاضر دار به 100,000 تومان. ما بیایم بگم این چون در مقام لفظ نگفته به این 100,000 تومن تو بغلم، پس این کلیه و معامله برای خودش واقع شده، ولو این 100,000 تومن مال غیره. این انصافا مشکله. ما میفهمیم ثمره فقهی داره، من سرم میشه ثمره فقهی داره، ما میخوام ببینیم که کدوم هست. که اگه ثمره فقهی نداشت که ما به اصل نمی کردیم. چرا؟ یعنی ببینیم نه، یعنی این شخصی که پول یتیم را از تو بانک سده، بانکیه بهش میگه آقا پول تو چرا از بانک میگیری؟ میگه من یه معامله خونه میخوام بریم بکنیم. پس از اولی پولو برداشته بیاد به بابا تی خونه. بعدم قبل از معامله طرف بهش میگه که من یه شاشو حاضر نیستم که نسیه باشه. میگه نه آقا جون نقد خاطر جمع باشه، نقده. بسیار خوب. اون وقت میگه خب بگو مثلا اشترای تو. میگه اشترای تو این خونه رو به 100,000 تومان. اونم میگه قبل تو این پولا در بیارد میده. ای آیا این دو تا قصد داره؟ عمده تمام نکته اینه. آیا این دو تا قصد داره؟ لفظ بی معنا که عقد نی، لفظ با معنا عقده. پس العقود تابعتون للقصود. آیا ببین، آیا یه طلبه اگر بود مثلا میتونستی تجزیه و تحلیل کنه؟ حالا ما میخوایم حالا همون بحث طلبگی رو بکنیم. آیا واقعا این شخص در حین انشاء معامله دو تا قصد داره که یه قصدش رکن عقدس و تو متن عقده و یه قصدش کنار عقده؟ یه قصد این رو داره که من این خونه رو خریدم به 100,000 تومن کلی قابل انطباق بر هر پولی به ذمه، اون وقت بعد یه قصد دیگه هم داره که این کلی که به ذمه من آمده است بعدن منطبقش میکنم یه دقیقه بعد بر این 100,000 تومانی که مال یتیم است تو جیبم. آیا واقعا این آدم دو تا قصد داره؟ یه کلی، یه شخصی. کلیش متن عقدس، شخصیش کنار عقد. یا نه، آدمی که از اول رفت پولا رو از تو بانک گرفت، بانکیه بهش میگه آقا جون پولت بذار تو حساب باشه، میگه میخوام برم خونه بخرم. جلوترم طرف بهش میگه من پول نقد میخوام و من نسیه قبولت ندارم، از این اتاق نمیذارم بری بیرون، و میگه خاطرت جمع باشه. خب پیداست همین 100,000 تومان تو جیبش رو نظر داره. این که میگه خونه رو خریدم به 100,000 تومان، یعنی به این 100,000 تومان حاضرش در تقدیره. خب حالا اگر یه طلبه ای باشد، یه طلبه ای باشد که بحث فلسفی هم کرده باشد و بحث کلی و شخصی و اینا رو بنشیند و دو قصدش بکند، شاید بشه تصور کرد. اما میخواییم ببینیم مردم بازاری که معامله میکنن اینجا دو تا قصد دارن، یه قصد کلی ذمی. پس اینجا ببین این دلیلشه. بله بسیار خوب، حالا توجه بفرمایید. پس ببینید این دلیل دوم شیخ، اون دلیل اول شیخ عرض کردم او یه چیز مسامحه یه عرفی بود، اون دلیل نیست. اما این خودش دلیل. بله بفهمه شو قدرت انشا نداره. بله نمیتونه اصلا بگه مثلا راتو نقد، طرف بهش میگه نقد، میگه بله نقده. خب کدوم نقده؟ هم که تو جیب منه دیگه. این اصلا دو قصد بعیده باشه، یه قصد بیشتر نیست. خلاصه تمام نکته اینجاست که آیا این دو قصده؟ چون ببینید انشاء لفظ بی معنا که انشاء نیست، لفظ با معنا العقود تابعتون للقصود. وقت آیا این دو قصده است؟ یکیش کلیست و متنه، یکیش شخصی کناره، یا نه این یه قصد بیشتر نیست و همین قصد پایه این انشاءه؟ پس این در متن عقد این قصد، پس این برگشتش به معامله شخصی و این میشه معامله فضولی با مال غیر و مثلا محتاج به اجازه. اگرم در ما نحن فی اجازه نخواهیم، اون وقت میگه معامله برای یتیم واقع شده، عرفل یتیم. این بیان یه قدری قابل دقت است و خلاصه تأکیدش مشکله، ولذا خیلی از آقایون احتیاط میکنم و حضرت آیت الله خمینی هم ایشون در همین مسائل من یادم احتیاط میکنن در اینجا. حالا بیایم تو رساله من دیدم یا نه ازشون یادم میشنیدم ایشون احتیاط میکردن اینجا که اینو حکم شخصی برش بار بشه، ظاهرا همین معنا باشه، عرف مردم هم میدونن. حالا این دلیل دومیست که شیخ کنه آورد که این یه قدری انسانو گیر میاندازه. اگر از همون وقت قصد دارید اون پولو بدید اشکال میکنیم، اگر از همون وقت نخیر، اگر از همون وقت خوب شد گفتی، اگر جناب عالی پول قصد میگذاشته تو جیبه و همون وقت که داری غسل میکنی قصد داری پولای قصد رو بدی، درست نیست غسله، باید بری دوباره غسل کنی. گوش کن آقا جون، ببینید این دو دلیل سومی که شیخ میخواست بیاره این بود که این روایاتی که ما اینجا داریم و همینطور روایتی که در باب زکات بود و روایتی که در باب ودعی بود که خوندیم برای آقایون، اینا رو اگه بخوای حمل بکنی بر خصوص اون جایی که پول و طرف تو دستش گذاشته باشه، آبیگت خریدم به عین این مال، این حمل روایاتش بر فرد ناده و در حقیقت معناش طرح روایاته. این دلیل سوم شیخ بود. این هم بد نیست برای اینکه انصافش اینه، ای اگر بخوام این روایات رو حمله بر معامله شخصی بکنیم، حمله بر فرد نادره. پس دلیل اول شیخ، بیان اول شیخ قانع کننده نیست، ولی بیان دوم و سوم نسبتاً قانع کننده. منتها یه اشکالی در ذهن هست که شیخ مرحوم نمیدونم چطور این اشکال رو تذکر ندادن اینجا، و او این است که ما حالا برفرض در باب یتیم، شما روایت های یتیم گفتید قاعده اقتضا میکند که بگیم معامله فضولیست و باطل، منتها چون در این روایات ما این روایات رو داریم، اگه بخوایم بگیم این روایات که میگهد عربهل الیتیم معناش ای باشد عربهل الیتیم این اجازه الولی، ای خیلی خلاف ظاهره. بنابراین این گفتن باب یتیم از باب فضولی مستثنا، شیخ مرحومی رو گفت و فرمودن ولذا ابن ادریس با اینکه معامله فضولی رو باطل میدونند، ولی معذالک در اینجا گفته عربهل الیتیم. خب به شیخ مرحوم عرض میکنیم خب حالا روایت های باب یتیم و شما اینجور گفتی یه استثنائیست از باب فضولی، روایتی که در زکات داشتیم اینم استثنائیست باب فضولیه. خب روایت زکات هم بگید، باز زکات هم دستی شارع است و شارع ولی فقرا است و اجازه کرد. اون روایتی که در باب ودیعه بود که شخص میگه که من پولی داشتم و امانت بود است و بعد شخص میاد پولو میده بعد چندین سال و 4000 درهم هم میگه این نفعشه، اون وقت حضرت هم فرمود که اون 4000 درهم نصفشو بستون نصفشم به او ببخش که زاهش نیست، یعنی نفع مال توست. اینجا هم از معامله فضولی مستثنا. شیخ مرحوم اینجور جا چطور درست میکنه اینا رو؟ این که دیگه فضولیه اینا، این معاملات که این شخص کرده. خب خوب بود امام علیه السلام بهش میفرمود اینجا که خب این معاملاتی که این شخص کرده فضولیه، اگر تو اجازه لاحقه بکنی وقت 4000 درهمو داری، اگه نکنی نداری. این اینجا هم شیخ میخواد بگه باب فضولی مستثنا؟ قطعا نمیتونه بگه مستثنا. وقتی که نتونیم بگیم، خب حالا این بالاتر از اون عبارتی که شیخ از علامه در مختلف نقل کرد که اگر یه کسی با پول امانت تجارت بکنه، شیخان و ابو صلاح و ابن براج و این بزرگان گفتن عرب از برای صاحب پوله، خب یعنی این بزرگان هم گفتن بدون اجازه، همطوری معامله های فضولی خودش اجازه شده. اینا رو چجوری شیخ درست میکنه؟ پس لابد باید شیخ مرحوم بفرمون این جایی که شخص با در پولای ودعی امانت رفته تجارت کرده، این که حضرت میفرماد رب برا توست، مرادش این باشه که یعنی میتونی رب رو بگیری، و بگیری معناش اجازه معاملاته. اجازه یه لفظ عجستو که نمیخواد، اگه گفتم بده من پولا رو، خب یعنی عجستو همه اینا رو. اینجا امام علیه السلام خواسته باشم بگم این معاملاتی که این شخص روی پولتو کرده در حقیقت پیچش دست تو، تو حق داری پولا رو بگیری، اما نه این که ولو اجازه هم نکنی هم تو پولا قهرن مال تو شده. یعنی امام علیه السلام خواسته باشه دیگه در باب ودیعم این از باب فضولی مستثنا. یا مثلا فرض بگیرید شیخان و ابن براج و ابو صلاح که در پول ودعی که ره پیدا کرده گفتن ره برای صاحب پوله، یعنی از باب فضولی مستثنا. یا نه اینشو در مقام بیان نبودن، میخواستن بگن معاملاتی که روی پول غیر واقع شده پیچش دست غیره، غیر میتونه بگیرید، اما البته بعد اجازه. خب اگر ما در باب روایت ودیعه یا این کلماتی که همین کلامی که از بزرگان بود، عبارت مختلف چی بود؟ از تجر الودعی و بر ودیعه من غیر اذن المالک، عبارت مختلفی بود، کان زامنن و ربه للمالک به اجمعه قاره و شیخان و سلار و ابو صلاح و ابن البراج و غیره. خب یعنی و ربه للمالک بدون اجازه. یعنی بدون اجازه معامله. این همه که ما گفتیم معامله فضولی باطل است، و بعضی گفتن باطل 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 است که به اجازه لاحقه هم صحیح نمیشه، بعضی گفتن نه به اجازه لاحقه صحیح میشه. اینجا شیخان و ابو صلاح و ابن براج و اینا گفتن نه، علی رغم انف مالک ولو اجازه هم نکند معامله فضولی شده است و صحیح هم هست و رفع مالونه، میخواد بخواد میخواد بخواد. حلوای گفت حلوای نم چیز میخوای بخور، میخوای چیه بخه پاده، اینجوره مثل ارثه. ببین آقا جون، مثل ارثه، ملک قهریه. مسلما شیخان و ابن براج و ابو صلاح نگفتن که معامله‌ای که فضولتن روی مال واقع شده این صحت قهری دارد، ولو مالک هم بگه من راضی نیستم. نه، میخواستن بگن طبع این معامله به دست صاحب پوله، اگه نفع دارد میتوند بگیره. عربه للمالک این اجازه، این اجازه بهش چسبیده، منتها این اجازهشو اینجا نباید گفت، یه جا دیگه باید گفت. خب وقتی که در این کلام بزرگان اینو گفتی، در اون روایتی هم که میگفت پول منو بابا هاشا کرده و بعد چندین سال با 4000 درهم استفاده اورده، امام هم تصویب کرد که این رف مال تو، اونجام یعنی بعد الاجازه، منتها اجازه دیگه چون شا خودم نداره، نفع که دارن میگه آدم دیونه باشه دیگه بریم خون، نفع که هست آدم عاقل میگه خون میخون این، پس یعنی رف مال تو این اجازتا. خب وقتی اینجا رو گفتین روایت زکات هم همینطور بگیم، این روایت ها ما نحنفی هم همینطور بگیم که این رب لیلیتیم و علت تاجر زمان المال، متا یه مطلب میفهمونه اونی که تو ذهن آقایونم بود که اگه معامل رب داشته باشه اصلا ولی نمیتونه بگه من میخوام، ولی یتیم باید اجازه بده برای که مصلحته، و بعضی احتمالش داده بودم که معامله کرده طرف 100% استفاده، اگر ای به خود رد بکند ای اضرار به یتیمه، به یه قبل توی تو 100000 تومن یتیم میشه 200000 تومن، شما استنکاف کنی از قبل تو گفتن ای شاید اضرار به یتیم باشه. پس این عرب مثل همو اول هر رب به قسطه هایی باشد که در روایت زکات بود، مثل همین 4000 درهمی باشد که در روایت ودعی بود، مثل همین وله و ربی که در کلام مختلف از بزرگان نقل کرده، همه اینا بخواد اینو بفهمونه که ریش معامله به دست صاحب پوله، میتوند این افعو بگیره، به گرفتن خودش اجازه، و در باب یتیم اصلا خصوصیت هم داره که اصلا ولی یتیم نمیتوندم بگه نه من قبول نمی کنم، اجازه به یتیمه. پس اینی که امام میفرماد عرب هلل یتیم یعنی زمینه بودن رب برای یتیم مهیاست، اسبابی که ولی باید قبول کنه، یعنی که انه حضرت بخواد بفرما واجب است ولی یتیم قبول کنه داره بده به یتیم، نه اینکه بی اجازه ولی شارع به ما انه ولی الاولیا اینو اجازه کرده باشه. آخه همون امامی که گفت عرب هلل یتیم، همون امام در باب ودعی هم گفت او 4000 درهم مال تو، همون امام در باب زکات هم گفت لهر به قسطها، همه اینا برخلاف معامله فصولیه. حالا ببین آقا جون در باب یتیم عرض من خلاصه اینه که شما در باب یتیم زور زدی گفتی خب ولو معامله باید قاعدتا باطل باشد، اجازه لاحقه ولی میخواد، اما چون این روایات اگه بخوایم بگیم این اجازه الولی خلاف ظاهره، پس یه استثناز از باب یتیم. من میگم اگه اینو بگید در باب زکات هم باید همینو بگی، در اون روایت زکات هم، در این روایت ودعی هم همینو باید بگی، و در روایت ودعی اون پولی که اون بابا امانت گذاشته اون که دیگه یتیم نبوده، او تا اجازه نکنه که نفع مالش نمیشه، یعنی اینم از ما به فضولی مستثنان. پس اصلا معنیش این میشه او عبارت مختلف و این روایات همه اینا بگه که اینا که تو باب فضولی خونده که اجازه لاحقه میخواد، نه همه پس بی اجازه لاحقه اگه نفع داره صحیحه، و ما اینا رو نمیتونیم بگیم. پس میخوام بگم ببینید این روایت ودعی و روایت زکات و این کلام علامه در مختلف که از بزرگان نقل کرده، اینا رو قرینه بگیریم که اینا مسئله اجازه و عدم اجازهش حالا مطرح نبوده، هر مسئله در باب خودش باید خون. اونی که اینجا میخواست بگید این است که پیچ این معامله دست توست، ریشش دست توست، تا تو قبول کن مال تو، تو بپذیر مال تو. له الرف یعنی بعد القبول، بعد الاجازه. میدونم پس میدونم. پس شما تمام این مسائل، آقا تمام اینی که در باب فضولی مکاسب خوندید که معامله فضولی بعضی گفتن باطل، اصلا به اجازه لاحقه هم صحیح نمیشه، بعضی گفتن نه به اجازه لاحقه صحیح میشه. حالا اینجا بیایم بگیم اصلا همه اونا پس گرفتیم، معامله فضولی اگه نفع داره خودش صحیح شده، تو میخوای بخوا میخوای نخوا، اینجوره، این قطعا نمیشه گفت. پس این که شیخ مرحوم، ما به شیخ مرحوم عرض میکنیم که اینی که شما گفتید روایات یتیم، چون میگه عرب پل یتیم، اگه بخوایم بگیم ان اجازه الولی خلاف ظاهره، اون وقت میگیم خب در این روایت بدعی رو چی کار میکنی؟ در که اینجا مسلما اجازه میخواد. پس بگیم همه این روایت ها به یه مساقه یخت، خلاصه اون تزلزل پیدا میکنیم در اونی که اختیار کردیم که گفتیم مسئله یتیم مستثناست از باب فضولی، که نه بابا جون اینجا میخواد بگه اگر رب هست میشه درستش کرد، و اون وقت در باب یتیم این خصوصیت هم داره، میشه درستش کرد و باید هم درستش کرد، از بابی که رب که هست ولی یتیم حق نداره بگه نه معامله رد کنه، برای که اضرار به یتیمه، تضییع مال یتیمه. پس این که عرب حل یتیم یعنی ولی یتیم باید اجازه بکنه، نه اینکه بی اجازش هم تو خودش درست شده، از بابی که شارع ولی الاولیاست اینجا خودش درست شده. این خلاصه اشکال به ذهن انسان میاد. روایات مسئله رب مطرح، حالا اگه در جای وضعیه باشه آیا در اونجا میتونه فضولی رو اجازه نکنن صحیح نمیشه؟ نه خب نه، خب بله میدونم، میخوام بگم اینجا بخواد آخه اگه ضرر داشته باشه معامله فضول، میگه آدمی احمق باشه اجازه کنه، اما این رب داره میخواد بیا ای بخواد این رب رو بخوری، مثل شیر مادر برات حلاله، یه قبل تو بگو همش درست میشه، یه عجز تو بگو همش درست میشه. خب بگذاریم ببینید، پس در جایی که غیر ولی با مال یتیم تجارت بکند برای یتیم یا برای خودش فرق نمیکرد، معامله فضولی بود، قاعدش بود که باطل باشد، میگه به اجازه لاحقه. بعد شیخ مرحوم فرمودن به واسطه این روایات ممکن است بگیم اجازه نمیخواد، که ما حالا قدی رو تردید پیدا کردیم، اون وقت اگر معامله به این بوده است این حکم، اگر به ذمه ذمه بوده معامله برای اون تاجر واقع شده و نفع و ضررش هم مال اونه، اگر به ذمه ای بوده است که قصد داشته است از این بده، ای قدری مورد گیر شد و اقلا احوت، ای خواستید رساله بنویسید یه احوتی بگیر که احوت این است که اینجا حکم معامله به این برش بار بشه. خیلی خب، حالا من انا کل یومن رجلون، حالا یه روز یه چیزی گفتم، حالا یه چیز دیگه میگی. بله ما خیلی حرفا میزدیم و بعد حرفامونو پس گرفتیم در زندگی، اینم یکیش، یعنی هر بشر اینجوره، دار دار تکامله. خب حالا مسئله دیگری، اینجا غیر ولی به مال یتیم تجارت میکرد، حالا اگر ولی یتیم تجارت به مال یتیم بکنه اما ملی نباشد، گفتیم ولی صرف ولی بودن مجوز این نمیشد که مال و قرض داره بر خودش، اگر غیر ولی، یعنی اگر ولی که ملی نباشد، پولدار نیست، فقیره، اومد با مال یتیم تجارت، خب اینجا اگر قصد یتیم که در این مسئله دیگه است، اگر به قصد یتیم تجارت کرده که اون گیر نداره، بلکه ولیه، ولی معاملش صحیح، اما اگر به قصد خودش یعنی قرض برداشته، ما گفتیم شرط قرض این است که ولی باشه، ملی هم باشه، بعضی گفتن مصلحت هم باعث باشه در قرض، پس اگه ملی نباشد قصد خودشو که کرده است، یعنی قرض برداشته است، قرضش کلا قرضه، میشه قرض باطل. خب حالا که قرض باطل شد، آیا ببینیم معامله برای یتیم واقع میشه یا واقع نمیشه؟ اینجا باز همون سه مسئله میاد، یه وقت به این معامله شده، یه وقت به ذمه ذمه، یه وقت ذمه ای که با قصد این اینه. حالا این شما بحث میکنید، خب حالا برفرض مصلحت هم بگم داشته باشد، حالا این شرایطش باشد، اما معلی نیست. خیلی خوب، حالا ببینید، حالا یه مصلحت داشت قرضش، قرضش مصلحت هم داشت، اما این معلی نیست. و از روایات ما فهمیدیم باید معلی هم باشه، پولدار باشه، که اگر یه وقتی تو تجارت ضرر کرد فوری پول یتیم پرداخت بشه. ما ولایت و ملاعت، این دوتا شرط بود برای قرض برداشتن. سومیش که مصلحت باشه، ما هم به خلاف بود، حالا بعد از اونم شد. بحث ما در اینجاست که ولی هست اما ملی نیست، قصد کرده معامله برای خودش، یعنی قرض برداره. اینجا معاملش چجوره؟ یا به عین یا به ذمه، یا اون لیکموش که وسط داشتیم نمیدونستیم جزء عین حساب کنیم یا جزء ذمه. حالا عینش رو بحث میکنیم. اینجا شیخ مرحوم میفرماد اگر در اون معامله که غیر ولی کرد گفتید که ولو اجازه ولی هم نباشه، صحیح است به واسطه اون روایات، اسبابی که عربه للیتیم روایات داشتیم، وقت میگفتیم شارعی که ولی الاولیاء است اینجا اجازه کرده. خب معامله غیر ولی وقتی که چون نفع دارد مال یتیم میشه، اینجا که ولی هم هست دیگه به طریق اولا معامله باید صحیح باشد برای یتیم. اگه بگید قصد خودشو کرده این شخص، میگه ما در باب معامله فضولی گفتیم قصد خود به معامله ضرر نمیزند و در رکن معامله نیست، یعنی رکن معامله نیست و در کناره. چرا؟ برای که حقیقت بی مبادله مال به مال بود، منتها در اضافه مالکیه، و فرض این است که این مال مال یتیمه، پس بنابراین این خونه رو که خریده است به 100,000 تومان، این خونه مال همونه میشه که مالک 100,000 تومانه. ضمیرم که مرجع خودشو پیدا میکنه، 100,000 تومان چون مال یتیمه، خونه میره میشه مال یتیم. این شخص قصد خودشو کرده، قصد خودش کلا قصده. این رو ما در باب فضولی دیگه ثابت کردیم، بحثش هم جلوتر کردیم. پس بنابراین اگر در اونجایی که غیر ولی معامله بکنه گفتید اجازه لاحق غنیم خواد و صحیحه، اینجایی که ولی معامله کرده به طریق اولا میگیم صحیح. در اینجا در این فرض اشکالی نیست. اشکال این که اگر چنون چه در اونجا گفتیم نه خیلی معامله فضولیه و اجازه لاحقه ولی یا میخواد، آیا اینجایی که ولی هست منتها ملی نبوده و قصد خودشو کرده، قصد خودش گفتیم کلاغه، حالا این معامله که کرده ما میخواییم بگیم مال یتیم بشه، اینم باز حالا اجازه لاحقه میخواد، یعنی همین آقای ولی باید یه اجستو هم بگه رو معامله که خودش کرده، یا نه میگیم در معامله باید یا مالک باشد یا ولی، و فرضش این ولی که بوده، منتها چون ملی نبوده قصد خودش باطل، قصد خودشو کرده است کلاغ است. اما معامله ایست که صدر من اهله وقع فی محله، ولی معامله کرده رو مال یتیم، حق معامله هم داشته، پس معامله صحیحه و اجازه لاحقه نه از این ولی و نه ولی دیگر، اصلا اجازه لاحقه نمیخواد برای که ولی معامله کرده. خلاصه اگر در غیر ولی گفتیم اجازه نمیخواهند، اینجا به طریق اولا نمیخواهد، اما اگه اونجا گفتیم اجازه میخواهد و استثناء از باب فضولی نکردیم، اینجایی که خود ولی معامله کرده اجازه میخواد دیه یا نه، فقط دیهش این بوده که این قصد خودشو کرده، ما میگویم قصد خودش کلاغت چون ولی نبوده، اما بگیم معامله است ولی انجام داده روی مال یتیم، حق هم داشته است معامله بکنه، فرض کن مصلحت هم برای یتیم داره، پس معامله صحیح باشد و اجازه لاحقم دیگه لازم نیست. شیخ مرحوم این رو اختیار میکنن، میفرمان نظیر این که شما وکیل بودی خونه مردم رو بفروشی و انشاء معامله کردی، منتها یه بدجنسی کردی در حین انشاء قصد خودت رو کردی و اون قصد خودت کلاغ است. ما گفتیم وکیل بوده، انشاء معامله کرده، مصلحت هم برای موکل بوده، بنابراین دیگه لازم نیست موکل یا وکیل دوباره اجازه بکنه. معاملتون صدر من اهله وقع فی محله، پس بنابراین اجازه لاحقه دیگه نمیخواد. فقط شیخ مرحوم فرمان یه اشکال هست و این اگه اون فروشنده به این شخص که ولیه بگه بدگم و چون تو آقای بزرگواری هستی به شما ارادت دارم، مثلا فرض بگیرید مدتی هم به ما خدمت کرده، من به شما این خونه را میدم و اگه به کس دیگه باشد راضی نیستم، مثلا همچی در این معامله قید میکنه که مال خودت باشه. و ما ولو در باب بی متعاملن رکن عقد نی، اونی که طرفن رکن عقده در نکاهه، نکاه معامله زن با مال نیست، اونجا عقدیست، ارتباطیست بین زن و مرد. دو رکن نکاه زن و مرده، ولذا میگن اگر محرم قرار ندی معامله صحیحه، یعنی نکاه صحیحه. در باب نکاح طرفین رکن نکاحن، اما در باب معامله طرفین رکن نیستن. اونی که رکن معامله ثمن و مثمنه، مبادله مال به مال است. اما اگر طرف میگه ها بهت بگم و چون تو هستی به تو دارم این خانه رو میدم به 100,000 تومان، اگه غیر تو باشد مثلا اصلا راضی نیستم، اون وقت اینجایی که ولی قصد خودشو کرده یا وکیل قصد خودشو کرده و بعدم ما میگیم چون پول مال غیره قصد خودش باطله، اینجا هم بیایم بگیم علی رغم انف اون فروشنده این معامله برای یتیم واقع میشه، این یخته میفرمان شیخ محل جیره. حالا باشه تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در مصداق تشکیک میفرماید اونجایی که قصد میکنه که از پول یتیم بده، میفرماید این نمیشه. حالا اگر شد این چطوره؟
یعنی دو قصده، یه قصده
میفرماید نمیشه، یه قصده. ولی اون کسی که میگه میشه میگه دو قصده. حالا یه باره هم باید روی دو قصده فرانکای صحیحه یا نه؟
دو قصده مانه نه.
خب این باید
شد
شد شد شد
در اون دلیل حقه. در اون اولویت منطقه میگه یه قصد شرط کرده چه بکنیم که خصوصیت هم ملحوظ شد. یعنی
گفتیم به طریق اولویت، گفتیم اگر اونجا اجازه نده
برای خود
ولی که
دیگه
اجازه
نمیخواد. بله، اونجا اگه گفتیم بی اجازه صحیحه، اینجا به طریق اولویت اجازه صحیحه چون ولی معامله کرده.
ولی از کی اجازه میگیره؟ ولی باید از
نه، یعنی خودش باید دوباره اجازه بده. نه خودش اجازه بده، بگن اون وقت که من معامله کردم قصد خودم رو کردم، او باطل، حالا از نوع قصد یتیم رو بخونه تا صحیح بده. از از تو لیل یتیم
بگه در این مسئله اصلی ملی بودن و غیر ملی بودن دخالتی در عقد نداره، قصد اصلی ما برای ملی بودن
نه، چون قصد خود اگه قصد چون نه چون قصد خودشو کرده اگه ملی بود برای خودش واقع میشد، اما چون ملی اینی برای خودش واقع نشده، میخوایم ببینیم برای یتیم بی اجازه واقع میشه یا اجازه میخواد.
پایان درس 46 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری سه‌شنبه 14/2 1361. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.